بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت و آوت و متعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. در خدمت باب دوم کتاب شریف الشموس المضیئه بودیم که در مورد روایات بحث حضرت حجت سلام الله علیه بود و در باب دوم عنوان باب این بود که فی اخبار الله تعالی و المعصومین علیهم السلام به ولادته علیه السلام و جملت من خصوصیاته و ما یفعل بعد از ظهوره، که این باب روایاتش هم مفصل تره. اولین روایتی که وارد شدیم روایت حدیث لوح بود که مفصل راجع به حدیث لوح که از جانب خدای تبارک و تعالی این تحفه به نبی ختمی داده شده بود و نبی ختمی به حضرت زهرا سلام الله علیها این لوح رو به عنوان بشارت تولد امام حسین علیه السلام یا امام حسن علیه السلام داده بودند. و نقلی که جابر میکند از این حدیث لوح برای امام باقر علیه السلام، این نقل رو امام صادق علیه السلام داره انجام میده، راوی این نقل امام صادق علیه السلام، از این تفصیلی که عرض کردم که بحثش گذشت و تقریبا مقدمات بحث حدیث لوح که حدیث لوح چه خصوصیاتی داره و چند جور در حقیقت صادر شده و خیلی مفصل تر از اینه، تا رسیدیم به این که فرمودند که الی ان انتهى الی الحسن ابن علی علیهم السلام، کتاب امام عسکری علیه السلام خصوصیات همه خلفای پیغمبر رو یکی پس از دیگری بیان کردن تا امام عسکری علیه السلام ثم قال سبحانه، یعنی این دارن نقل میکنند این حدیث لوح از پیغمبر دیگه، از خدای تعالی از لوح، فاکمل ذالک به ابنه میم ه میم دال رحمتا للعالمین. یه صلوات میخواید بفرستید؟
اللهم صل علی محمد.
در این فرازش بودیم که علیه کمال و موسا و بها و ایسا و صبر و ایوب، که دوستان سوال فرمودند که این کمال موسا و بها ایسا و صبر ایوب، خب بعضیش روشنه، صبر ایوب شاید آشکار باشد که معروف هم هست و بها ایسا علیه السلام اون نورانیت و روحانیتی که بر عیسی علیه السلام حاکم بود به خاطر اینکه اصلاً کأنه ملکی بود که جسمانی بود، از باب اینکه اصلاً پدری هم برای او نبود، تمثل لها بشرن سویا، بهای عیسی هم که اون جلوه جمالی حضرت حق است و در عیسی مشهود بود و خیلی ملموس بود، خب اینم تا حدی روشنه، ایشالله بعدم تو بابش این رو بیشتر توضیح میدیم. اما علیه کمال و موسا در قبال این بهاء عیسی و صبر ایوب، کمال موسا چیست؟ روایاتی که در باب کمال موسا و شبیه به این روایت وارد شده، این کمال رو هیبت گرفتن. در بعضی از روایات آمده که اصلا هیبت موسا، یعنی اگر نزدیک به این روایت داشته باشیم می‌فرماید که لهو هیبت و موسا و بها و ایسا و حکم داوود و صبر ایوب، که هیبت موسا، موسا علیه السلام از جهت وجودی تجلی هیبت بود در نظام، لذا برادرش هارون خیلی در حقیقت ملایم بود با مردم، مردم از جهت رابطه به هارون مایل تر بودن، چون موسا در نظام الهی اون هیبت موسا در حقیقت، نه اینکه این نعوذ بالله هیبت زنندگی داشته باشه، اما مردم نزدیک شدن به موسا براشون سخت‌تر بود، یعنی احساس میکردن اون هیبتی که بر موسا غلبه دارد رو راحت نزدیکش نمیشن ولیکن با اینکه موسی علیه السلام در بین مردم متواضع ترین بود، چرا در روایت هم وارد شده که اصلا علت انتخاب موسی برای نبوت تواضع موسی سلام الله علیه بود، نه اینکه هیبت یعنی تکبر. هیبت موسی رو نبی ختمی هم داشت، لذا هیبت موسی رو در روایت دارد که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم دارد. علاوه بر این که این هیبت رو در بعضی از روایات تعبیر کردن که علیه جیوب و نور، یعنی بر موسی جیوب نور بود، همون جوری که دستش رو در جیبش کرد و در آورد بیضا در حقیقت بود و نور افشان بود و کسی نمیتونست خیره بشه به این نگاه بکنه، معجزه موسی بود. این هیبت جیوب نور هم بود، منتها نور وقتی که تلألوش بیش از اون حد چشم بیننده است هیبت میشه، یعنی تا وقتی که نور ملایمه و چشم بیننده قدرت تحملش رو داره بهائه، اما تا از وقتی که این از اون حد بیننده میگذره، کسی که داره نگاه میکنه حالت جلالی پیدا میکنه. رضا خدای تعالی نور حضرت حق جلالی است، با اینکه نور از اسماء جماله، اما برای بیننده در مثلا از اسماء جلالی میشه. چرا؟ چون بیننده قدرت در حقیقت نظر نه با این چشم، حتی با در حقیقت اون نگاه بصیرت و اون به حقایق ایمان هم قدرت نظر به نور در حقیقت حضرت حق رو ندارد، چون او نوری است که یبهر العقول، عقول رو متحیر میکند، عقول در حقیقت از اون نور متحیر میشن. لذا در اینجا که میفرماید که علیه کمال موسی، کمال موسی در مقابل بهاء عیسی که آمده، کمال همون هیبته. حضرت متحلی است به تمام در حقیقت کمالاتی که انبیا داشتن، یعنی انبیا کمالات اختصاصی داشتن، تمام کمالات اختصاصی انبیا رو دارد. چرا؟ اون جلسه عرض کردیم، چون کمالات اختصاصی انبیا در ظهور هدایتگری داشت برای مردم، این ظهور هدایتگری داشت. در زمانی که موسی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اونجا تجلی میکنن و ظهور میکنن، تمام کمالات انبیا اونجا تجلی دارد، چون تمام اونها باید هدایتگری داشته باشه، لذا هم بهای عیسی رو دارد هم کمال موسی رو دارد. با اینکه به لحاظ عادی، به لحاظ ظاهری این کمال که هیبته در کنار اون بها که لطف و یه حالت رحمته با هم جمع شدنش سخته، اما اونجا این وجود جامعه، این وجود همه رو با هم متجل، بعضی از بعضی او رو مشغول نمی کنه. بستگی دارد که کی به او نظر می کند. اونی که در مرتبه بها نظر دارد به او، بها عیسی رو از او می بیند. اونی که در مرتبه هیبت هدایتگری برای او باید داشته باشد، کمال موسی رو می بیند. و اگر کسی به مرتبه جامعیت رسیده باشه، هم بهای عیسی و هم کمال موسی رو یک جا در او می‌بیند، یعنی اینا تنافی با هم دیگه نداره. اینها برمیگردد که اون وجود جامع، تجلیش جامعه، نه به لحاظ غالب. در انبیای گذشته تجلی به لحاظ چی بود؟ غالب مردم بود، که اون چیزی که حاکم بود در بین مردم و غالب مردم، لذا اون نبی تجلی میکرد با اون صفت تا هدایتگری برای عموم ناس داشته باشد. اما امام زمان تجلیش جامعه، یعنی هر کسی هر طوری هدایتگری براش لازمه، حضرت رو با اون منظر مییابد، چون تجلی جامعه در حد مدرک اون ادراک صورت میگیرد، معرفت در حد عارف صورت میگیرد، لذا او جامعه. اینها در حقیقت از مرتبه ای، از اسمی به مرتبه و اسم دیگری میتونن در حقیقت کمال پیدا بکنن و عبور پیدا بکنن. این حقیقت خودش گفتنش ساده است، تصور کردنش هم سخته که هم کمال موسی رو داشته باشد هم بهای عیسی رو. چگونه میشه هم کمال موسی باشه هم هیبت موسوی، هم بها و اون حالت جمال عیسوی رو داشته باشد؟ این مربوط به این است که بیننده در چه حدی باشد و مرتبه او در چه. لذا اونجا فقط نگاه و تجلی در مرتبه چشم نیست، دقت بکنید، نگاه از جانب نگاه کننده و تجلی از جانب تجلی کننده در حد چشم نیست، بلکه اون نگاه وجودیه و اون تجلی وجودیه. لذا نگاه که میکنه، این نگاه در اینجوری است که یه بدنه، باید یکی از اینا باشه، اونجا بحث در این است که در دوران غیبت جلسه اول گذشت که مرتبه وجودی حضرت از مرتبه بدن عبور کرده و تجلیش بر افراد و با اون نظام روحانیت حضرت است که غلبه و هیمنه دارد بر همه نفوس و همه نفوس میشن بدن برای او. همه نفوس میشن چی؟ بدن برای او، که این بحثش مفصل ترش ایشالله میاد، یه قدیشم قبلا تو جلسه ابتدا گذشت. لذا ما دنبال اینیم همون حقیقتی که تا به حال میشناختیم در اونجا ببینیم، در حالی که بحث اعظم از این است. لذا دوران غیبت دوران عبور از بدن و یکی از کمالات وجودی انسان هاست که میخواد محقق بشه، که این دوران به دنبالش ظهوره، و اون وقتی به دنبال این دوران ظهور محقق شد، حالا دیگه اینها از هم مانع و حاجب نیستن که مجبور باشه این به یکی از این تجلیات متجلی باشد. لذا دارد که با اهل دین موسی به تورات احتجاج میکند، با اهل دین عیسی به انجیل احتجاج میکند، و با در حقیقت اهل زبور به زبور احتجاج میکند، و با اطلاقش و با هر قومی و قبیله‌ای به اون چه که قبول دارند و از جانب الهی باشد احتجاج میکند و اونها رو هدایت میکند به مرتبه بالاتر. لذا این فقط لفظی نیست، این فقط لفظی نیست، یعنی اون کسی که تورات رو قبول دارد تجلی و هیبت موسوی رو در هدایت میطلبه، چون نوع نگاهش و بینشش با اون شکل گرفته. اونی که نگاه عیسوی دارد تجلی در حقیقت عیسوی رو میطلبد تا او رو هدایت بکند. لذا همه این تجلیات محقق میشه وجودن و واقعا تا هدایتگری محقق بشود. فقط در الفاظ نیست که لفظی رو از تورات بخواند، لفظی رو از انجیل بخواند، بلکه اون حقیقت رو متجلی میکند، لفظاً تابعشه، لفظاً دنبالشه، لفظاً در کار هست، اما فقط منحصر به لفظ نیست. این بحث یکی از اون بحث‌های مهمی است که رابطه بین جریان موسی علیه السلام و امام زمان علیه السلام یکی از اون جریانات است که شاید بیش از 30 روایت راجع به این مسئله در انواع مختلفش، چون بعضیا تکرار حذف تکرارها رو که بکنیم، بیش از 30 رابطه رو چیکار کردن؟ بیان کردن. که حالا دوره بعد من 2-3 تاشو فقط گفتم، حالا که اینجا بحث موسی علیه السلام وارد شدیم، چون بعدن هم به این مفصلی جای دیگه وارد نمیشیم، همین حدیث هم حدیث بعدی راجع به حضرت موسی علیه السلامه. در بعضی از روایاتی که وارد شده، مثلا در این روایت شریف که میفرماید که عن الرضا علیه السلام عن آبائه، این روایت رو بذارید 9 رو بذارید بعداً بخونم که با روایت دوم سازگار باشد. در این روایت دیگری که میفرماید که بر عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء ابلیس الی موسی بن عمران علیه السلام و هو یناجی ربه فقال له ملک من الملائکه، اینم خیلی قابل توجهه. اگه پنجره اینجا بشه باز کرد که هوا رفت آمدی بکنه، بله گرفته نشه، ببخشید. در این روایت شریف میفرماید که جا ابلیس الی موسی بن عمران و هو یناجی ربه، موسی در حال مناجات با پروردگارش بود. اونجا داره جا ابلیس الی موسی بن عمران در حالی که هو یناجی ربه، داشت مشغول مناجات بود. فقال له ملک من الملائکه ما ترجومن و هو علی هذه الحاله، به موسی در حالی که در مقام مناجات با رب تو طمع کردی، آخه این چه امید بستی، ما ترجو چه امیدی بستی در این حالت دیگه. یه موقع میگید حالا موسی در حالت عادیه، نه، موسی در حالت مناجات رب، شیطان میگه اونجا هم ناامید نیست. این از جناب موسی است که از مخلصینه و از دسترس شیطان دوره، اما در این حال ناامید نیست. از ما چه حالتی دارد؟ این دیگه میگه نه، از ما خیلی امیدی نداره، چون امید مال جاییست که ناامیدی هم توش مقابلش باشه. میگه اون ناامیدی چون نیست، امیدم نبسته و اینجا خودم رو عرض میکنم. اینجا میگه که وحوی قال له ملک، خیلی خلاصه دشمنی تا این حد، و هو ملک من البقال له ملک من ما ترجمن و هو علی هذه الحال یناجی ربش را فقال ارجمن ما رجعت من ابی آدم، همون جور که از پدرش آدم من امید بسته بودم، و هو فی الجنه، یعنی این مناجات رب میسه و هو فی الجنه میمونه، او در جنت بود، اون جنت جنت رب، اونجا رابطه تقدس توشه، تو اون رابطه میگه همون امیدی رو که اونجا بستم اینجا هم بستم، رها نمیکنم، دنبال یک بالاخره راه نفوذه. فقال ارجو من ما رجوت من ابیه آدم و هو فی الجنه و کانه، حالا این قصه ابلیس رو جدا بشیم ازش، و کانه فی ما ناجاه و انقال یا موسا، خدا در اون خطاباتی که به موسا میکند این است که لا اقبل السلات الا لمن تواضع لعظمتی و الزم قلبه خوفی و قطع نهاره بذکری و لم یبت مسرن علال خطیعه، قبول نمی کنم نماز را الا لمن تواضع لعظمتی، تو نماز خاشع باش از عظمت من رو ادراک کرده باشد، و الزم قلبه خوفی، درون دلش خوف من راه پیدا کرده باشد، اونم الزمه، الزمه ملازم شده باشه، جدا پیدا جدایی نشه، الزمه ملازم باشد دیگه، جدا نشه، نه گاهی بیاد گاهی نیاد. حالا اینو خدا داره خطاب میکنه به موسی و قطع، اما اینا رو مقدمتا دارم میخوام تا مقصود، و قطع نهارهو به ذکری، روزش با یاد من سپری بشود، ولم یبت مسرن علال خطیعه، بیتوته نکند شب را به صبح نگذروند، در حالی که خطیعه ای از او صادر شده و مصر بر او باشد، بر او باقی مانده باشد، و عرف حق اولیایی و احبایی، و بشناسد حق اولیا و احبای من رو. فقال یا رب، از این که فرمودید عرف حق اولیایی، و چون ولایت دیگه، یعنی با اولیای من رابطه داشته باشد و بشناسه اونها رو، میگه تا موسی رو شنید، فقال یا رب نعنی به احبای که، تعنی به احبای که و اولیای که، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، چون اینها آباء در حقیقت موسی بودن دیگه، اینها اون آباء اصلی بنی اسرائیلن، ابراهیم و در اسحاق و یعقوب. فقال هم کذالک، اینها هم جزءشون هستن، یا موسی الا انی اردت من من اجلهی خلقت آدم و حوا و من من اجلهی خلقت الجنت و النار، درسته که اینها هم جزءشون، اما من مقصودم کی بود؟ اون کسی بود که آدم و حوا به خاطر او خلق شدن، حالا دیگه ابراهیم و در حقیقت اسحاق و یعقوب که بعد از او واقع میشن، من کسی که من اجلهی خلقت آدم و حوا و من من اجلهی خلقت الجنت و النار. فقال موسی و من هو یا رب، قال محمد
الله صلی الله علیه و
شققت اسمه من اسمی لانی انا المحمود. فقال یا فقال موسی یا رب اجعلنی من امته، من رو از امت موسی قرار بده. قال انت یا موسی من امتهی اذا عرفته و عرفت منزلته و منزلت اهل بیتهی، اگر شناختی چون جز امتشی، شناخت نه خلاصه اسمی، شناخت به موسی اولوالعزم، میگه تو اگه شناختی میشی امت امت نبی ختمی، و عرفت منزلت او و منزلت اهل بیت، ان مثل او و مثل اهل بیت هی، و من خلقتو که مثل الفردوس فی الجنان، چطور در بین به اصطلاح بهشت ها فردوس شاخصه، مثل اینها در بین اولیا که مثل الفردوس فی الجنان، لا ییبس و برقه و لا یتغیر طعمها، فمن عرفهم و عرف حقهم جعلت له عند الجهل علما و عند الظلمت نورا و اجیبه قبل ان یدعو و اوتیه قبل ان یسالنی، که اگر این شناخت محقق شد به مرتبه میرسد که دیگه همه علم که با او جهلی نیست برای او، یعنی ارتباط با حضرات معصومین به جایی میرساند انسان رو که علمی که جهل ندارد برای انسان محقق میشه، نوری که ظلمت ندارد برای، چون متصل میشه به یه نوری که ظلمت ندارد. خب این قدردانی این نعمت خیلی عظیمه که ما جزء این امت قرار گرفتیم. بعد میفرماید که روایاتی که علیه، یکی از روایات این است که در روایات شبیهی، و بذار این روایت رو براتون بخونم که همین مربوط به این جریان هست، میفرماید که لابد من قال لی، از امام رضا علیه السلام، لابد من فتنت سماء سیلم، خیلی در حقیقت تاریک و سخت، هم تاریک هم سخت، یسقط فیها کل بطانه و ولیجه، همه اون چه که رابطه های نزدیک بود، که اون دوستی های صمیمی، فامیلی ها، رابطه های صمیمی همه چی میشه؟ یس قطفی ها کل بطانتن و ولیجه، همه این رابطه ها جدا میشه، ریخته میشه، اینقدر سخت میشه، مثل قیامت که هر کی به فکر خودشه، در اونجا لکل امرن یوم ازن شعنون یغنی، اون روز اینجا میگه گاهی فتنه ها اینقدر شدید میشه هر کسی دیگه به فکر خودشه و تمام اون رابطه ها گسسته شده، بلکه بعضی ها از هم گسسته میشن، یعنی فتنه اینقدر سنگی میشه که این طرف فتنه قرار میگیره، یکی اون طرف فتنه قرار میگیره. یسقط فیها کل بطانتن و ولیجه و ذالک عند فقدان شیعه از ثالث من ولدی، که وقتی اون سومی از فرزندانم رو فاقد میشن، امام رضا علیه السلام داره میگه یبکی علیه اهل السما و اهل الارض و کل هر را و هر ران و کل حزین لحوان. چون من خواهم آخرش رو بگم، ثم قال به ابی و امی، این تعبیرات از نبی ختمی آمده، از امام رضا آمده، از امام صادق علیه السلام آمده، از حضرت، که همه تعبیر اون بزرگاست، ما فقط نقل میکنیم، که وقتی اسم امام زمان رو می آوردن همه می گفتن به ابی و امی سمی و جدی، پدر و مادر ما و ما فدای تو باد. تعبیری که به کار می بردن نسبت به امام زمان، با اینکه فرزند امام رضا علیه السلام محسوب میشه، با اینکه فرزند پیغمبر حساب میشه، اما تعبیری که پیغمبرم به کار میبرد که در روایات های دیگه هستش، که تعبیر این است که بزرگان بزرگواران میفرمایند به ابی و امی سمی و جدی، همه پدر و مادر من فدای اون کسی که همنام جدم هست، سمی و جدی و شبیهی و امام رضا علیه السلام و شبیهی، شبیه در حقیقت دستش رو دست مدرد نکنه، خیلی ممنون، شبیه من است و شبیه در حقیقت موسی بن عمران، شبیه امام رضا میفرماید شبیهی و شبیه موسی بن عمران علیه السلام، که این موسی بن عمران در شباهت ظهوری حضرت یک مدخلیتی دارد، که اینجا کمال موسی که میفرماید این رو داشتم عرض میکردم، که اینجا میفرماید امام رضا علیه السلام شبیهی و شبیه موسی بن عمران در چی؟ علیه جیوب و نور، که اون در حقیقت لباس‌های نور، جیوب خمیسه، لباس‌های نورانی که به او در حقیقت این لباس نورانی هم نه لام توش روشن باشه، جیوب نور، نور هدایتگری دارد، نور رفع ظلمت میکند، لباس در حقیقت لباس ظاهری فقط نیست، اما هر کی میبیند این رو در حقیقت مییابد، این دیگه به مرتبه افراد اینجور نیستش که وابسته باشه در اینکه اصل نور رو بیابد، هرچند به مرتبه افراد وابسته است که چه مرتبه از نور رو بیابد، اما اصل نور رو در علیه جیوب النور تتوقد، این نور از چه نوریه؟ به شعاع ضیاء القدس، که این نور شعاع ضیاء قدسه، یعنی این نوری که در حضرت متجلی است، که در موسی علیه السلام بودش و امام رضا علیه السلام داره نقل میفرماید که تتوقد، این نورانیتش و این شعله نور به شعاع ضیاء القدس که از اونجا نشأت گرفته. بعد میفرماید که و کم من مؤمن متاسف حیران عند فقدان الماء المعین کأنی بهم آیس ما کانوا، که این وقتی که من امام رضا علیه السلام میفرماید که وقتی ماء معین که اون آب صاف، آب در حقیقت اون مطلق وقتی که نیست، کأنی بهم آیس ما کانوا نودو نداء یسمعوا من بعد کما یسمع من قرب، که اینم از اون چیزیست که ندای حضرت از سنخ ندای مادی نیست، کسی که در دوره و کسی که در نزدیکه صدا رو یه جور میشنوند، یعنی اونی که در دورترین نقطه است و اونی که در نزدیکترین نقطه است این صدا رو یک جور میشنوند، و این نمیشود الا اینکه صوت چی باشه؟ صوت مجرد باشه، و الا امکان ندارد صوت در حقیقت در جایی که دور و نزدیک باشن، نه به آلت و وسیله بلکه خود اصل صوت یک جور شناخته بشه، و الا اگر به وسیله‌ای به اون دور برسد این دیگه اون صدا نیست، اون انعکاسه، او در حقیقت انتقال اون وسیله است. میفرماید که یسمع من بعد کما یسمع من قرب، که این در رابطه با همون صدایی که از دست شما درد نکنه، اگه آب می آوردید آقای اشرفی عزیز، اما نه میخوام بگم نه، اما اشرفی این بگید رومون نمیشه بخوریم اینجوری، چون دوستان دیگه نمیخورن خلاصه دیگه، خب دیگه علیه جیوب و نور اینا. بعد میفرماید که همون جریانی که الان است، همون جریانی که نسبت به موسای کلیم علیه السلام واقع شد، که وقتی رفت به سمت اون شجره، اونجا وقتی که شنید انی انا لا لا اله الا انا، اونجا داره روایت که این صدا از جانب خاصی نبود، از همه اطراف صدا چی میشد؟ یکسان شنیده میشد. صدایی که چون صدا صوت منبع دارد، همیشه صدای مادی منبع صوت، لذا انسان از پشت میفهمه صدا از پشته، میتونه جهت صدا رو انسان تشخیص بده. اگر صدایی جهت صدا نداشت به طوری که از همه اطراف به گوش انسان میرسید و هیچ طرفی دون طرف نه انعکاس صوت باشه، انعکاس صوت با صوت تفاوتش در این است که دیرتر به گوش میرسه، حالت چی داره؟ مثل صدایی که میره به کوه برمیگرده، از این ور میره ولی دوباره که برمیگرده انعکاس تأخیر داره. اما اون صدایی که در آن واحد از همه اطراف شنیده بشه، صدا مجرده. در بهشت این گونه است، برای موسی که خدا تجلی کرد این گونه بود. کلام حضرت که ندا میکند در کنار کعبه و مردم رو دعوت میکند از این سنخ است که ندا و صدا صدای چیه؟ مجرده. بله بفرمایید. اون نداها نفرمودن که مجرده، اما این رو بدونیم که ما تو نظام تجردی تا مرتبه تمثلی امکان شقاوت هست، یعنی تا مرتبه عالم مثال امکان شقاء تجردی تا عالم مثال هست، امکان دارد که کسی قدرت تصرف پیدا بکند صدا رو در حقیقت اون مرتبه عالم مثال تجرد مثالی به گوش برساند، تا این مرتبه هست. اما برای جهت سعادت تجرد تا مرتبه عقلی هم کشیده میشه و بالاتر، اما تو نظام شقاوت فقط تا عالم مثال شقاوت تجردی راه دارد، نه بیشتر. لذا میتواند از مزایای عالم تجرد مثالی در شقاوت استفاده میتونن بکنن. لذا شیطان از این مرتبه عالم مثالی استفاده میکنه. در مرحوم علامه میفرماید که شیطان در ارتباط با انسان در بیرون با انسان رابطه برقرار نمی کنه عمدتاً. اگر هم بیرونی رو سبب قرار میده، موعد قرار میده، عمده رابطه شیطان با انسان در نظام چیه؟ در نظام اتحاد مثالی است. لذا انسان فکر میکنه خودشه. خطوراتی که شیطان ایجاد میکنه از کسی غیر نمیبیند، از درون خودش میبینه، چون تو نظام مثالی اتحاد محقق میشه. این خصوصیت این است که شقاوت امکان داره تا نظام عالم مثال کشیده بشه و از عالم ماده میتونه عبور بکنه، که این خودش جای خودش بحث داره. بله. بله صوت مجرد تصویر داره، منتها صوت مجرد قرعه در حقیقت هوا نیست، یعنی کوبیدن هوا نیست که از قرعه هوا محقق بشه. یعنی در اونجا صوت غیر از در حقیقت حقایق دیگه است، یعنی هر حقیقتی که در عالم دنیا هست خزائن دارد. دقت می‌کنید، هر حقیقتی خزائن دارد، همچنان که تصویر خزائن دارد صوت هم خزائن دارد. مرتبه مثالی صوت غیر مرتبه مثالی بصری است، در حقیقت رؤیت، اینا با هم متفاوتن. لذا دارد که هر چی لطیف‌تر میشه از هر کدام از اینها خاصیت گاهی همش میاد. یعنی در بهشت وقتی که اون داوود خطیب الجنه است دیگه، داوود سلام الله علیه خطیب جنت در روایات دارد، وقتی داوود اونجا مزامیر داوودی رو در جنت به عنوان خطیب الجنه در حقیقت سر میده، صوتی که از اون شنیده میشود لذت همه مبصرات، مطعومات، مشروبات، مذوق همه رو دارد. اما اینها جدای از هم هستن، اما او در حقیقت کشش این رو دارد، او که در همه اینها رو ایجاد بکند. این حالا جای خودش بحث خودش رو داره، خیلی علمیش نکنیم که بحث دور بشیم، چون بنا بود خیلی تو مباحثه نه که هیچی، ولی خب خیلیش هم نکنید. بله عرض کردم عمدن خلاصه تا بلا فاصله گفتم نه به وسیله آلتی و وسیله‌ای، دقت میکنی؟ نه اون اطلاق دارد، چون اطلاق دارد تقییدش به وسیله دلیل میخواد، چون اطلاق دارد دیگه. و غیر از اون که انسان جزو توانایی هاشه و جزو توانایی های ایمانیش هم نیست، جزو توانایی های انسانه که با تمرکز بتواند قدرت رو چکار بکنه، منتقل کنه حرفاش رو. الان میتونن این کار رو بکنن، نیازا این از جهتی جزو توانایی ایمانی هم نیست که فقط هر کسی مؤمن باشد، اما مؤمن به این راحت‌تر دست پیدا می‌کند البته، اما این گونه نیستش که منحصر باشد در انتقال پیام بدون لفظ، بدون لفظ مادی فقط در حقیقت به مؤمنی، نه دیگران هم داشتن، دارن، امکانش هم جز توانایی‌های انسانی که میتواند حرفش رو بدون حرف زدن، کلامش رو، معناش رو بدون حرف زدن در ذهن در حقیقت مخاطبش حالا با فاصله یا بی فاصله القا بکند. این خیلی عجیب نیست، این امکان هست. لذا اینا هنوز از توانایی هاییست که مقام معظم رهبری هم حفظه الله توی یکی از صحبتاشون ایشون فرموده بودن در زمان ظهور همه قابلیت های انسان به کار گرفته میشه و اینا جز قابلیت های انسانه که باقی مونده. لذا ایشون فرمود ما الان خیلی خیلی در اوج اینو البته عرض کردم خود دکترای مغز و اعصاب هم میگن، گفتم بهتون که دکترای مغز و اعصاب بودن، این فوق تخصص های مغز و اعصاب بودن. یه جلسه ما یه جایی باهاشون بودیم، من ازشون سوال کردم که آیا واقعا این که میگن 5% مغز استفاده میشه راست یا دروغه، این منبعی داره؟ گفتن نمیتونیم بگیم 5%، اما میتونیم بگیم که توان حد اکثری انسان ازش استفاده نمیشه، یه توان محدودی، اما درصد تعیین میکنه، اما میشه به همچین حدودی گفت. گفت یعنی درصد تعیین کردن خیلی در حقیقت توی کار ما معنی اینجوری نداره که بتونیم بگیم صدش چیه تا این پنجشه، چون ما اون نهایت رو ندیدیم، اما میدونیم که اون چه که توانایی برای انسان هست خیلی فوق العاده تر از اینه. اینو میتونیم از جهت سلولای مغزی بگیم که خیلی فوق العاده تر از این است که تا به حال استفاده شده. تازه این نگاه مادیشه، مرتبه مثالیشو اینا هم دست ندارن، که بازم مرتبه مثالی هم جزء در حقیقت نظام عمومیه، حالا غیر از اون که مرتبه بالاتر از اینش هم که اینا اصلا تصور ندارن. تا همین مرتبهش هم اگر استفاده بشه خیلی از وسائل تعمق در ماده ایجاد کرده و الا انسان قبل از این که به این تعمق بخواد رو بیاره خیلی رابطه ها امکان پذیرتر بود، چون باور به این وسیله ها محقق شده از اون مرتبه چی شده؟ جدا شدیم. رابطه های معنوی قبلا چی بود؟ قبلا بیشتر بود، چون رابطه کشیده میشه به سمت ماده، اشتغال مادی شدیدتر میشه، اون رابطه ها هم چی میشه؟ خود به خود ضعیفتر و محجورتر میشه. ولی این قطعی بوده که مؤمنین با هم ارتباط داشتن، مؤمنین میفهمیدن، شدت و ضعف داشت، اما این چی بود؟ اصلش محقق بود. بین مثلا پدر و مادر و فرزند یه رابطه های در گاهی میبینید فرزند یه جای دوریه، مادر یه جای دیگری بوده، یه دفعه یه دل مادر میگرفت، اصلا یه دفعه بدون که امکان تلفن بود اون وقتا نبود، ولی مادر از یک مشکلی که برای فرد اینا رابطه هاست امکان پذیره، به مسئله الهی هم کار نداره، امکان ارتباط بوده، بیش از اینم بوده. خب دور نشیم. بله بعد میفرماید که عرض کردم که ایشون فرماید در زمان زو از توانایی های انسان استفاده میشه و احتیاج به این ابزار نیست که بخوایم بگیم از طریق ابزار محقق میشه، خود توانایی های انسان بدون این ابزار این آثار رو داره که ارتباطات محقق میشه. شرق و غرب عالم انسان ها میتونن با هم ارتباط داشته باشن بدون اینکه از ابزار استفاده بکنن. یعنی مکان در نظام مثالی مکان حذفه، یعنی مکان حاجب نیست. اگر نظام روح و نفس رو به بدن تصور بکنیم، نظام نفس به بدن مکانی نیست. لذا اگر این در حقیقت اگر فرض داشت این بدن یک دفعه لحظه بعد در شرق عالم ایجاد میشد و لحظه بعد در غرب عالم ایجاد میشد، این بدن متعلق به شرق و غرب بود و هیچ حرکتی درش ایجاد نمیشد. دقت میکنید؟ این نفس که متعلق به این بدن بود، اگر بدن یه لحظه در شرق عالم ایجاد بشه، لحظه بعد در کجا ایجاد شه؟ در غرب عالم ایجاد شه. این نفس متعلق به اون شرق عالم در لحظه بعد قبل بود و در لحظه بعد به غرب عالم و هیچ حرکتی در نفس ایجاد نمیشد، چون ارتباطش مکانی نیست. ما خیلی در ماده راسخیم، حتی این مفاهیم رو هم تصورم نمی کنیم. و الا این که نفس رابطش با بدن رابطه مادی نیست خیلی تسهیل میکنه این که ارتباط اگر از طریق نفوذ خاص محقق بشه اصلا دوری و نزدیکی معنا نداره، دوری و نزدیکی مکانی معنا نداره. یعنی در جایی که نفوذ با هم میخوان رابطه برقرار کنن حائل بدن نباشد اصلا دوری و نزدیک، اینکه این اینوره اون اونوره، این شرقه اون غربه، اصلا حائل نیست. ما چون باید ببینیم طرف رو، گوشمون بشنود پیام رو، این نظام ارتباط مادی که محقق میشه این رابطه ها رو میطلبد و احکام خاص خودش رو داره. اینا رو هم خدا جعل کرده، اما گفته متوقف در این نشیم، متوقف در این نشیم، اما متوقف در این میشیم. این غلطه، این خطاست که شدیم، یعنی واقعا غیر از این تصوری نداریم. همین رابطه نفس و بدن خودمون رو وقتی که شما بدن میخوابد و نفس سیر میکنه، اقصا نقاط عالم میره به راحتی، نه زمانی حائلشه نه مکانی مانعشه، درست یه اتاق در بسته است، قفلم زدن، این میتونه به راحتی از اونجا تو عالم خواب یا تو نظام ذهنی سیر بکنه هر جا میخواد بره، مانع نداره. تازه این سیرم چون تصور داریم که ما یه محدودیتی میبینیم سیر معنا میده و الا اونجا فقط توجهه، تا توجه میکند اونجاست، تا توجه میکنه اونجاست، نه اینکه سیر میکنه یه جای به جایی، چون سیر یه جای به جایی هم مال چیه؟ مال ماده است که انتقال معنا میده. نفس انتقال مکانی ندارد، انتقال زمانی ندارد، منتها ما در دایره مکان و زمان حاجب پیدا کردیم و الا نه گذشته حائله نه آینده مانعه. دقت میکنید؟ لذا اولیاء الهی لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی نسبت به آینده دارند، نه یعنی ترسی نسبت به آینده دارند، حزنی هم نسبت به گذشته ندارند، چون آینده و گذشته اینا یه حقیقت واحده شده. الان برای اینها همه چیز حال، حالم که میگیم مسامح هست دیگه، و این حال در مقابل آینده گذشته است. ما نظاممون نظام نفسمون رو و قوای نفسمون نشناختیم، لذا قوای نفس رو تعریف میکنیم به بدن، یعنی از دریچه پنجره بدن به نفس نگاه میکنیم، چون از پنجره بدن به نفس نگاه میکنیم نفس رو در حد بدن میبینیم، در حالی که اگر کسی، چون نفس جزو حقیقت ماست و حقیقت ما لزوم نداره پنجره بدن بهش نگاه بکنیم، خودش در حقیقت امکان علم حضوری بهش داریم، پنجره لزوم ندارد، پنجره علم حصولیه. ما از پنجره بدن نگاه میکنیم به بدن، به نفس، یعنی از علم حصولی داریم نفس رو میشناسیم، و الا اگر رابطه خودمون رو با حقیقت خودمون بیابیم میبینیم هیچی حائلش نیست، هیچی مانعش نیست و به راحتی میتونه چیکار بکنه، هر جا میخواد باشد. این باشدش هم به صرف توجهه، نه به حرکت و معونه. لذا خسته نمیشه از این که 100,000 کیلومتر طی کنه یا 1 کیلومتر رو، طی کردن نیست، چون طی کردن نیست نه 1 کیلومتر برای او فرق داره نه 100,000 کیلومتر. بدنه که اینا براش مختلف میشه، معونه داره، نمیتونه. حتی اگر نفس بخواد بدن رو ببره البته براش معونه داره، یعنی تیول عرض که میخواد محقق بشه به مراتب قدرت و توان نفس، این حرکت دادن بدن معونه برداره. لذا برای بعضی ها خیلی راحت تره یا برای بعضی مقدارش. لذا اگر آصف ابن برخیا در قرآن میفرماید که تخت بلقیس رو در لحظه بعد در کنار دره سلیمان ایجاد کرد، این تخت عرش عظیم رو که این همه عظیم بوده و عظمت داشته چطور در حقیقت امکان داره 4,000 کیلومتر رو قبل از نگاه که فوق سرعت نوره، که بالاتر از سرعت نور، ما الان فیزیک حائل به این که فوق سرعت نور هر چیزی انرژی میشه دیگه، امکان ندارد که در حقیقت ماده ماده بماند، تازه تصوری فوق سرعت نور هم ندارن، میگن فوق بالاترین انرژی هم حرکتش در حقیقت حد سرعت نوره، بالاتر از این تصوری ندارن هنوز. اما با این حال اونجا میفرمان قبلا یرتد ترفک، قبل از نگاه که مرحوم الله میفرمان فوق سرعت نور، که این فوق سرعت نور نظام تجردیه، ایجاد در اونجاست در لحظه بعد، این امکان دارد و این جزء قوای وجودی انسانه، نه فقط خودش رو اینجور، بلکه میتواند اشیاء عالم رو هم به همین جور چکار بکنه؟ جا به جا بکنه، یعنی شیء مادی رو منتقل بکند. این امکان برای انسان هست، که این یه مرتبه دیگری از بحثه که عرض کردم بعضی مراتبش مربوط به منوط به ایمان نیست، اما مثل این آصف ابن برخیا که ایجاد میکند این منوط به ایمانه، که میتواند این فوق مسئله مادی، مرتبه این مادیش و غیر ایمانیش حد داره، دقت میکنید؟ حد داره، اون حدود دارد، لذا تعلق به زمان هنوز تونه، ولی میتونه کم رنگ بشه، ولی اونی که منصرف باشد از مثلا زمان و مکان کلن، او البته جزو شؤون در حقیقت الهی میشه، که همون جایی میشود که حالا یه بحث مفصلی دارد که این میتواند تو نظام اسماء الهی لحظه بعد رو اینجا ایجاد کنه، این با دیگه با اون رابطه پیدا کرده باشد، مظهر اسم شده باشد. دقت میکنید؟ قال من اندهو علم من الکتاب، در همون نسبت به آصف ابن برخیا میگه که چی؟ قال من اندهو علم من الکتاب، یعنی اونی که سبب شد تا این بتونه این جا به جایی رو محقق بکنه چی بود؟ این در حقیقت تعقیده به وصف مشعره به چیه؟ علیته، که این علیت داشت برای این جابجایی. درسته که لیبلونی اشکر ام اکفر، که سلیمان بعدش میگه خدای تعالی با این کاری که یکی از وزراش انجام داده در حقیقت ما رو میخواد آزمایش کند، لیبلونی اشکر ام اکفر، که آیا شاکر هستی؟ که این یکی از وزرای سلیمان، که سلیمان خودش فوق این بوده، اما این یکی از وزراشه که داره به رخ دیگران میکشد که قال من اندهو علمون من الکتاب، علمون من الکتاب، این بعضی از علم رو داشت. درسته این وزیر بوده. حالا ببین در خود اون کسی که این وزیرشه چه قدرتی بوده، تا اون که خود سلیمان شأن نبی است، شأن اولیاء محمدین صلوات الله و سلام علیه و سلم. در روایت دیگری دارد که به اصطلاح می‌فرماید که قال الحسین ابن علی صلوات الله علیهما فی التاسع من ولدی سنت من یوسف و سنت من موسی بن عمران و هو در حقیقت حجت ماس اهل البیت، که اسم حضرت رو بردند که هو حجت ماس اهل البیت، یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیلت واحده. دست شما درد نکنه، خیر ببینید انشاءالله، دستتون درد نکنه، آخیر دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، که یصلح الله امره فی لیلت واحده، که امر حضرت با تمام در حقیقت شدت ها و سختی ها و پیچیدگی ها و اون پیشبینی هایی که برای دوران قبل از ظهور شده، همه اونها فی لیلت واحده تراکم حوادث امکان پذیر میشه و امکان دارد که در یک شب این محقق، همچنان که کار موسی تشبیه کرده به جریان موسی، میگه یکی از شبه حضرت با موسی در همین هست. یکی این است که موسی میدونید که موسی قائم در بین انبیا بود، بین انبیا موسی در حقیقت این صفت رو داشت، لذا مردم منتظرش بودن، از زمان یوسف بشارت داده شده بود که قائم ما می آید به عنوان موسی علیه السلام، لذا مردم دائما دنبال بودن و این ذکر این لفظ رو می کردن، در روایت ما اومده دائما ذکر، که این خودش یه بچه شبه هست با امام زمان عجل الله که تو روایت متعدد ذکر میشه. یکی دیگه همین است که چون حوادث برای ظهور موسی خیلی پیچیده شد، نزدیک 400 سال بین یوسف و موسی فاصله است، و این 400 سال فاصله بین یوسف و موسی علیه السلام شدت بر بنی اسرائیل خیلی عظیم بود، که یکی از شباهت‌ها رو همین سخت بودن دوران فاصله بین یوسف و موسی در دوران غیبت حضرت میدونن، که خیلی شدائد، خیلی فشارها، خیلی سختی‌ها بر شیعیان پیش میاد و شیعیان ما حالا در راحت ترین دوران شیعه در طول تاریخ بشریتی، الان ما با همه مشکلاتی که از اطراف برامون هست در راه ما، کشور ما، یعنی تو کشور ما الان، نه شیعیانی که باز خارج از کشور ما هستن، شیعیان در کشور ما الان تو طول تاریخ بشریتی که از ابتدا شیعه بوده این 1400 سال، راحت ترین دوران شیعه است. و اینجوری نگاه نکنید که شیعیان همیشه در سختی و فشار و مشقت و مصیبت و فشار بودن، اصلا هیچ راحتی نبودش. این شکر داره خیلی در حقیقت برای ما، این لطف خاص حضرات معصومینه بر ما که این دوره رو برای ما راحت قرار داد. غافل نشیم، فکر کنیم این همجور بوده راحت به دست اومده، این همه خون ریخته شده، این همه تحمل سختی ها شده تا یواش یواش این نطفه بارور شده به اینجا رسیده که یک کشوری تشکیل شده به این اسم و رو پای خودش ایستاده و حرف کسی رو گوش نمیکنه، مطیع کسی نیست. لذا اینا رو با دادم نعمت رو قدردان باشد. اینجا میفرماد که یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیله واحده، یعنی یک دفعه منتظر این، آیا یه همچین توانی رو تو خودمون ایجاد کردیم که یک دفعه اگر حوادث پیچیده شد، چون میدونید که زمان گاهی در حقیقت زمان کند حرکت میکنه، گاهی تند حرکت میکنه. در زمان ظهور، حالا ایشالا یه فصلی از ابواب این کتاب میاد، وقتی حضرت ظهور میکنن زمان حرکتش کند میشه، به طوری که گاهی یک سالش مطابق مثلا 10 ساله، مطابق 20 سال، 1 سالها، اما حرکتش کنده، مثل که 10 سال. این که میگیم نه زمانی باشه، یعنی میخواد بگه حوادثی که توش واقع میشه چی میشه؟ حوادث بیشتر واقع میشه توی زمان کم، که انهو چی شده؟ که اون حوادث زیادی داره میاد و میره توی زمانی که ایستاده، لذا هر چقدر یقین، حالا این بیان داره ایشالا جای خودش، هر چقدر یقین در بشر شدت پیدا بکنه زمان که تغییر توشه ضعیف در میشه. لذا در دوران ظهور یکی از خصوصیات دوران ظهور این است که حرکت زمان، حتی تعبیر در روایات این است که افلاک کند حرکت میکنن، تعبیر خیلی دقیقیه، که هر چقدر یقین در وجود انسان شدت پیدا بکنه حرکت زمان به سمت چی میره؟ ثبات نزدیک میشه، به ثبات. در قیامت اگر ثباته، چون یقینه در اون روز، روز یقینه، حتی اتیکل یقین در اونجا چیه؟ چون یقینه دیگه زمان معنا نداره اصلا در اونجا. دقت میکنید؟ زمان مربوط به نظام ادراک ماست، به نظام، چون عالم فقط عالم مادی نیست، عالم مراتب عالمه، نگید نسبیته، نه نسبیت نیست، عالم مادی، تو ارتباط عالم مادی زمان همینه. اما چون انسان مراتب دارد و این منشن الا اندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر معلوم، و عالم هم مراتب دارد، ادراک انسان همونجور که تو حکمت متعالی هم گفته میشه، ادراک انسان با خزائن اشیا محقق میشه، نه با شیء مادی. چون ادراک با خزائن اشیا محقق میشه، هر قدر این از خزائنش با خزائن عالم مرتبط بشه، عالم به سمت ثبات پیش میره، از نظام تغییر و تدریج دور میشه. لذا علم مجرده، علم تغییر پذیر نیست، چون با نظام ثبات عالم مرتبط شده. اینا همه دقایق ارتباطی ها، خیلی بحثای پیچیده و دقیقی داره، منتها خیلی نمیخوایم تو بحث نظام علمی، میگه نمیخوای همش هم رفته تو این بحثا، حالا خوبه نمیخوایم وارد بشیم. بعد میفرماید که من این رو میخواستم عرض بکنم که تمام حوادثی که آدم به نظر عادی فکر میکنه 100 سال، 200 سال، 500 سال وقت میخواست اینا محقق بشه، اینقدر این در حقیقت قدرت یقین و تحمل بالا میره که همه اینها در یک شب محقق میشه. همچنان که موسی رفت دنبال آتش، خدا مبعوثش کرد به رسالت اولوالعزم، این روایت ها، بعد دنبالش میفرماد کن لما لا ترجو، به اون چیزی که رجا نداری، امید نداری، ارجا من کلمات ارجو، امیدوارتر باش از اون چیزی، چون تو دستگاه الهیه. ما با دستگاه خودمون نگاه میکنیم، فکر میکنیم خدا هم باید از طریق ما همین کاری که ما بلدیم کاراشو انجام بده، لذا میگیم اگه بخواد فرج محقق بشه کو حالا تا. اگر گفتیم هر شب امکان دارد، هر لحظه امکان دارد، خب این خیلی حالت انسان متفاوت میشه، حالت منتظر بودن انسان نسبت به اون واقعی که هر شب این احتمال واقعی باشه برای انسان و احتمالش قوی باشه، خیلی در حقیقت متفاوت میشه.
علائم قطعیه نیامده چجور میشه هر شب؟
عرض کردم علائم قطعیه، میگه در یه شب همش میخواد محقق بشه دیگه. شما چه میدونی؟ میگه من چند ساعت وقت میخواد علائم قطعیه؟ شما فکر کنید چند ساعت؟ میگه اصلا ممکن در لحظه همش محقق بشه؟ خدا قدرت ندارد بر این؟ مگه مقهور زمانه؟ مگه مقهور زمانه خدا؟ ما این که فکر کنیم علائم قطعیه با این نگاهی که میکنیم باید حتما یه 200 سال اینجوری طول بکشه، 100 سال، حالا نبگو یه سالی طول بکشه تا اینا پیش بیاد، نه، یک دفعه هیچ کاری داره که یک دفعه این دشمنان خونی قدار، جاهل، احمق بزنن به کاسه کوزه هم، همه عالم رو به هم بریزن، بودی داره؟ دجالش و خلاصه همشون یک جا در حقیقت ظهور بکنن با این حماقتی که دارن، بعدی داره نسبت، یعنی نسبت به اینا شما بعید میدونید، میگید اینا اینقدر عاقلن که این کارا نمیکنن؟
لزومی داره
حتما قطعیاتش محقق بشه؟ قطعیات فرمودن محقق میشه، گفتن اینا علائم قطعی است، محقق میشه، اصلا اونا سازندگی داره برای این کار، مقدمی است، جنبه مقدمی و قطعیت داره که محقق میشه، منتها اینا در زمان نیست، طول کشیدن نداره، یعنی شب بلند میشیم خوابیدیم صبح میبینیم همه حقایق محقق شده و اونایی که باید برن خدمت حضرت رفتن، اونایی هم که جدا شدن، میگه لذا شب میخوابن صبح بلند میشن میبینن اینا تو رخت خوابشون نیستن، اونایی که یاران حضرتن، مفقودینن، اینا بهشون میگن رجال مفقودین، میگن بعضیا شبانه میرسن بعضیا صبح میرسن، تعبیر روایت هم داره که اونایی که شب میرسن چگونه میرسن، اونایی که صبح میرسن چگونه، یعنی بعضیا به محض اراده حضرت اینها در کنار حضرتن، بعضیا با یه فاصله، اینا به قدرت ایمان و نگاه در حقیقت رابطه است، نه اینکه در حقیقت، یعنی این رابطه است، اونی که اون رابطه یه قویه قطعیه رو داره به محض عزو حضرت اینا کنارشن، چون رابطه بر اساس بدن نیست، بدن تابع در اونجا، اینا همه مال این است، ما گرفتار تنیم،
چون گرفتار تنیم، خلاص همه چیزو با این قیاس میکنیم، همه احکام رو احکام تن میبینیم. تو نظام نفوس وقایع در زمان محقق نمیشه. دقت کردید این جمله آخر رو؟ در نظام نفوس اطلاعات آخر و زمان، احکام در نظام بدن محقق فقط نمیشه. اون چه که ابتلاء حقیقی است در نظام نفوسه، و چون در نظام نفوس زمان نیست، هیچگاه در حقیقت موکول به زمان نیست. خب این دیگه حالا باش اون قسمتش.
من حسابیانی دارم چند بار تو میگیشه تو روایت دیگه، مثلا خود اصلا که تعقیب حضرت میکنن از اینجا، حالا حضرت تئول عرض دارم اونا که همشون تئول عرض
دارم. عرض کردم که اونها در نظام تجردیشون به شقاوت شدید میرسن، اینها در نظام کمالیشون در نظام ظهور در حقیقت محدود به بدن رو ندارن. اون حقیقتی که در، یعنی عرض میکنیم نمیگیم تو زمان نمیشه اصلا، میگیم منحصر نیست به این. دقت میکنی؟ اگر وارد شده گاهی در روایات که مثلا این حمله میکند، حضرت از مکه عقب نشینی میکند، حتی بعد تا اینکه اون تعقیب میکند حضرت رو در صحرای بیدا که بین مکه است و اطراف مکه است، خسفی صورت میگیره و اینها فرو میگیرن و اینها اونجا نابود میشن و بعد دوباره حضرت حرکت میکند، تمام اینها که بیان میشه لزوم ندارد تو زمان، ممکنه تو زمان واقع بشه اما کار لزوم ندارد تو زمان. بیان بر اینه که اینی که ما تصور میکنیم که این حرکت و اون حرکت و اون حرکت، میگه خب هر کدوم از اینا میخواد محقق بشه یه ما دو ما طول داره، میگه اینجوری نیست که فکر کنید حتما و حتما باید چی باشه، اما تو زمان بودنش مانع نیست، اما شرطش هم نیست، شرطی نیست که حتما تو زمان باشد، اما اینجوری هم نیستش که تو زمانم محقق نشه، چون بعضی از مردم باید با زمان این رو ببینن تا امکان لحوق براشون باشد، اما اونهایی که یقین دارن براشون زمان مطرح نیست. همون ها هم همین الان هم اونها که یقین دارن براشون. لذا میفرماید اگر کسی به غیبت در اون دوران غیبت منتظر باشد، برای او تقدم حاضر امر و تأخرش دیگه مانعیتی ندارد، برای او دیگه هیچ در حقیقت اصلا دنبال این نیست که یتقدم حاضر امر او یتأخر. چرا؟ چون تمام شده رابطه محققه دیگه، و رابطه محقق تمام شده دیگه، تقدم و تأخر به او ضربه ای نمیزند و انتظاری برای او نیست. بعد میفرماید که در اونجا بازم از سنت های موسوی این است که خفاء مولده و غیبته عن قومه، که موسی خفاء مولد داشت، میدونید که دیگه اون به دنیا آمدنش، میگه از جمله سنت های موسوی در حضرت خفاء مولده و غیبته عن قومه، چون موسی بعد از اینکه جریان اصلا خفاء مولد داشت تو قوم خودش که رشد نکرد در بین فرعونیان، و بعدم که اون سیلی رو زد و اون رو کش، فرار کرد رفت مدین و اونجا بود و غیبت از قوم داشت. اینم غیبت موسی است که در حضرت هست. و کم قاب موسی ان اهلهی و قومهی قال سمانی و اشرین سنه، 28 سال. حالا این 28 سال اگر این روایت که از عبدالله ابن سنانم هست، قابل ممکنه تفسیر به بعضی جهاتی باشه که بعضی ها مثلا ممکنه از جهت زمانی طوری معنا بکنن که به یه مسائلی برگرده که با یه سری مثلا مسائل دیگه هم صادق باشه. میگه چقدرم بیان کردی یه سری مسائلی که باعث میشه، چون توقید اصلش غلطه، حتی احتمال دادن، احتمالاتی که ممکنه رو گفتنش صحیح نیست، حتی اگر احتمال باشه به صرف احتمال هم گفتن صحیح نیست. در روایت بعدی میفرماید که بله خب همین این به اصطلاح گاهی میگن منشأ بدا میشه، یعنی باید این امر به اصطلاح غیر منتظره محقق بشود. اگر برفرض کسی هم اطلاع پیدا کرد، برفرض کسی اطلاع پیدا کرد، بیانش در بعضی روایات دارد که ممکن است موجب بدا بشه، چون باید این غیر منتظره باشد، لذا اظهارش خودش غلط میشه. بشارت به اینکه نزدیک است، اما بگی فلان مثلا چی تطبیق بکنی، بگی این مثلا، لذا خود روایات هم اگه میخواستن بگن خب میگفتن دیگه، اگر رمزی گفتن یعنی فقط حواستون جمع کنید، نزدیک دور نیست همین. بعد میفرماید باز سمعت ابا جعفر الصادق یقول فی صاحب هذا الامر اربع سنن من اربعه انبیا، سنت موسی شی فاما من موسی فخائف یترقب، این که موسی پس از اینکه فرار کرد از دست فرعونیا نزدیک مثلا 18 سال 12 سال یا 28 سال، حالا متفاوت ذکر شده اینا تو روایات ما، 18 سال تقریبا، بعضی 12 سال، بعضی 10 سال، همون که در رابطه بین شعیب و موسی اون که 8 سال یا 10 سال بود در اونجا دیگه که هر کدوم خاصی انتخاب کنه، تا بیش از اون موسی تا 12 سال رو دارد که مون در اونجا. خائفون یترقى، که اونجا در آن هم منتظر بود هم خائف بود، چون تحت تعقیب بود دیگه. حضرت هم خائفون یترقى، منتظره، و این همه وقایعی که برای شیعیان پیش میاد، برای مسلمان ها پیش میاد، برای انسان ها پیش میاد، با حفظ ترتبش، چون انسان او منجی انسانیته، بلکه منجی عالمه، نه فقط انسانیت، همه تصرفات ناسهی در عالم، همه شقاوت ها از انسان ها، همه شقاوت ها نسبت به مؤمنین و مسلمان ها، اون حضرت رو که استوانه و قوام عالم وجوده آزرده میکنه. اینجوری نیست که فقط بگیم یه گوشه ایشی از اینها حضرت، خب بله نسبت به مؤمنین که این ولایت رو دارن اشده، اما نسبت به عالم انسانی حضرت در حقیقت متأثره. لذا خائفون یترقى، او در حقیقت نسبت به این دائما این حالت رو دارد. بعد میفرماید و اما من موسی، باز روایت دیگری، فل خوف و الغیبه. خوف یکیشه، غیبت هم یکی دیگرشه، یعنی غیبتی که در اونجا اینا روایتی جمع کرده. و اما شبهه من موسی فدوام خوفه، دوام خوفه و طول غیبته و خفاء ولادته و تعب شیعته. شیعه موسی خیلی زجر کشیدن تو دورانی که موسی در غیبت بود، شدیدترین فشار رو میگه. از جمله خصوصیات شباهت حضرت با موسی علیه السلام تعب و شیعتش، غیر از اون خصوصیات دیگه، تعب و شیعته من بعده به ما لقوا من العذاب والحوان الى ان اذن الله عز وجل في ظهوره و نصره و ايده على عدوه. حتی وقتی موسی آمد و اینها رو در حقیقت در بین قوم بود، قبل از اینکه اینا رو نجات بده، شاید اگر اشتباه نکنم نزدیک 40 سال با اینها بود، تا اینها رو کم کم چکار کرد، نزدیک 40 سال با اینها بوده، تو همون شدت و فشاری که بر قوم موسی بود در فرعون یا غالب بودن، هنوز با در حقیقت اینها نزدیک، اگر اشتباه نکنم نزدیک 40 سال با اینها زندگی میکرد در کناری و اون فشارها رو میدید، و لذا منتظر بود تا امر الهی برای خروج قوم از بین در حقیقت فرعونیان برسه، و این خیلی سنگین و سخت بود که اینا میدیدن، و لذا خیلی براشون نسبت به موسی هم گاهی بدی میگفتن که اگر تو نبیی، اگر تو اون حجتی، پس کو. حتی وقتی داره اینا رو نجات میده ببره، تعبیر آیه قرآن خیلی عجیبه، میفرماید که اینها رسیدن به دریا، اون هفته عرض کردم رسیدن به دریا، اون طرف خلاصه فرعونیا با 600 هزار تعبیر وزیر بادنه، 600 هزار لشکر فرعونیا حرکت کردن، این ورم دریاست، اینا هم وسط گیر کردن، که اونجا داره که آیه قرآنه که انا لمدرکون، دیگه اینا تمام شد، یعنی موسی ما رو انداختی به تله، داره در روایات که موسی ما رو به هلاکت انداخت، تا رسیدن نزدیک به اینها دریا شکافته شد. یعنی سنت فرج الهی در اوج استراره، نه در اون جایی که فسحت و راحتیه و در حقیقت آدم میگه خب حالا شد شد، نشدم نشد، چیزی نمیشه که نشد، یه خود سخته. میگه وقتی میرسه به اون حالت طاقت تام انسان که دیگه فوق او طاقت نداره، استرار میشه، اگر کسی این حالت رو در خودش ایجاد کرد، نیازش به حضرت او رو مستوعب شد، یعنی به طوری شد که احساس کرد طاقت نداره در فراق، فرجش محقق میشه، فرج او محقق میشه. اگر اجتماعی به این حالت رسیدن، فرجشون محقق میشه. اگر فردی به این حالت رسید، فرج شخصیش محقق میشه، رابطه محقق میشه، هیچ مانعی ندارد. لذا در اونجا دارد که وقتی رسیدن به اینها، به طوری که آخرین فردی که اینها وارد دریا شد، اونها اولین فردشون رسید، وقتی اینا آخرین فرد خارج شد، اونها همه در این دریا قرار گرفتن، به طوری که وقتی آب رها شد همشون غرق شدن. این تعبیرات خیلی زیباست، اینقدر نزدیک بود فاصله، اینقدر فاصله نزدیک بود، یعنی اینجور نبود که اینا رد چن و بعد حالا وایسن اون برا نگاه کنن اینا مثلا دارن میان، و اینجوری نبود، کنهو در قد چی میگن، تن به تن بود، کنهو تن به، یعنی این که خارج شد او رسیده به آخرین مرتبه این، و یه دفعه آب در قد رها شد و همه اینها غرق شدن. سنت الهی اینها.
این المستر رو لذی یجاب.
بله.
ازا به آه.
بله خوب. بله.
ما آیه ها رو تفسیر میکنیم، ولی لااقل در مفسرین ما اون تواضع هست که اون تفسیر کامل مثلا هنوز نوشته نشده، مثلا حالا من نوشته آن کم ببخشید. و حقیقتش اونه که اون حقیقت آیه هست، عین المستر رو لذی یا جا بزا دعا، چه برای من باشه چه برای عروض باشه، استغفر الله شاید حتی به رحم دیا و شاید حتی به روسیا. حقیقت این آیه هست،
بل این قاعده الهیه که منتها حقیقت تامش نسبت به حضرت منتها داره. عین المستر الذی یجاب ازاده، یعنی اون حضرت در مقام استقرار هست، اما چون تسلیم امر الهیه، این حقیقت وقتی اجابت محقق میشه که نسبت به امت هم آمادگی باشد. بذار ازاده یعنی وقتی که بخواند او، اما اون ازاده هنوز چیه؟ چون میبینه شرایط مهیا نیست، ازاده آش محقق نشده. هرچند استقرار نسبت به این که حضرت میبیند که در امتش، در خلاص انسانها، در عالم این همه در حقیقت ظلم، ستم، اونی هم اون وجودی که مظهر ایجاد توحید در عالمه، قطعا او خیلی نگران ایجاد توحیده، چون میخواد توحید محقق بشه و به دست او هم میخواد محقق بشه. استقرار از جانب او تامه، قطعا استقرار از جانب او تامه، اما این استقرار موکول به یه زمانه. مثل وقتی که امیرالمومنین علیه السلام نسبت به متقین میگه لولا الاجال التي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجساد طرفه عين، اینا آماده پر زدنن، اما چون امر الهی بر این نیست که الان پر بزنن، اینا باقی میمونن تا امر الهی برسد. اینقدر تسلیم امر خدای تا منتظر است که ببینه شرایط کی آماده میشه تا ازاده ها در حقیقت چی بشه، اون دعوت محقق. لذا پس معلوم میشه که رؤیت حضرت از وقت فرج وقتی محقق بشه، دعای حضرت برای ظهور هم محقق میشه که ازا دعا در حقیقت اون دعوت. بعد میفرماید که از جمله اینم بگم دیگه وقت گذشته، خدمت جناب آقای میریان هستیم. بعد میفرماید که الا ان اذنه، تو این روایت هم داشت، الا ان اذن الله عز وجل فی ظهوره، تا خدا اذن بده. اذن خدا مربوط به چیه؟ محقق شدن تمام اون شرایط کمالی است که باید محقق بشه. و نصره و ایده او علی عدوه، اما اگر این اذن محقق شد زمان آمد دیگه نصره و ایده او علی عدوه، منتها نه نصره و ایده او علی عدوه، یعنی دیگه شیعیان مینشینن میگن یا امام زمان تو با خدات برید بجنگید، ما هم اینجا هستیم و منتظریم که بعد که فتح کردید وارد بشیم، همون کاری که موسی قوم موسی کردن. یوم العرق والعلق، ظهور حضرت روز عرق ریختن و خون ریختنه. یوم العرق والعلق یعنی تمام انسان با تمام قواش به فعلیت میرسه در اون روز. در لذا دارد که اون روز سخت تری، هر یک نفر به اندازه 20 نفر کار میکنه، یعنی انسان با تمام شوق. اگر میگن ساعت مفید الان 20 دقیقه است برای کارمند، خب این یعنی یوم العرق والعلق نیست، تمام ظرفیت به کار. اگر تمام ظرفیت به کار بیفته، اون موقع اقتصاد مقاومتی محقق میشه، اون موقع وابستگی قطع میشه. در روایت های دیگه هم که حالا این روایت رو اقلا نشد همین روایت رو اقلا تمام بکنیم، که باید حواسمون میبود که این روایت رو تمام بکنیم، نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.